دیگه بخونیم عبارت رو. و اما قوله لیس فی اخبار الباب، گفتیم دیگه در عبارت ایشون دوتا دلیل اومده بود، گفتم کیفیت جمع بین دوتا دلیل مهمه، ایشون چجور دیده. من تو تفسیر شیخ از کلام این بزرگواران یه نکاتی اضافه کردم بیشتر از شروع جلسه پیش. عبارت رو حالا بخونیم. ان اراد بذالک، اگر این لیس فی اخبار البابو گفته است که چی؟ بگوید عدم دلالت الاخبار علا ترتب اللوازم الغیر شرعیه. آقا استصحاب اصل عملیه، دلیلشم روایاتم و روایاتم دلالت بر لوازم غیر شرعی نمی کنن. میگه باشه این قبول، اما تهافت تو کلامت وجود داره. فهو منافن لما ذکره. ما ذکره چیه؟ منه بیانی بیار، منه تعارض. یعنی پاراگراف قبل پچه اسم تعارض آوردیم، چون تعارض مبتنیه برای اینه که ما اول دلیل رو تام بدونیم. از یب خواهی نه ازنم، اگر قرار باشد که اخبار لوازم غیر شرعی رو نگیرن، ما دیگه اصل از ناحیه ملزوم نداریم. یادتون دیروز با تابلو نشیم، یه اصل ناحیه ملزوم، یه اصل مستقیم رو لازم، اصل عدمی رو خود لازم. ما دیگه اصل از ناحیه ملزوم نداریم، چون لوازم رو نمیگیره. یبقا حین اذن، حین اسکانه، که اخبار لوازم غیر شرعی را معتبر نمی کنن، یبقا اصالت و عدم لازم الغیر شرعی سلیمن عن المعارض. اصل عدمی میمونه، اصل وجودی از ناحیه ملزوم دیگه نمیاد. پس نه، حالا نباید اینا منظورشون ای باشه. پس چیه؟ و ان اراد تتمیم الدلیل الاول. تتمیم به چه معنا؟ یعنی استیعاب شقوق. یعنی بگن تعارض برای اماره، اگه اماره است تعارض، اگه اخبار است نمیگیرد. تتمیم الدلیل الاول به ان یقال، اینطور تقریر بشه کلام اینها که ان دلیل الاستصحاب ان کان الدلیل غیر الاخبار، یعنی میریم تو امارات، فالاصل يتعارض من الجانبه و ان کانت الاخبار، یعنی ان کان الدلیل الاخبار یا ان کانت الاخبار دلیلا، یا کانر تامه بگیری مثلا، فلا دلالت فیها، لا دلالت فی الاخبار. اینطوری خواستنه بگن که استیعاب شقوق کرده باشن در مورد استصحاب به تمام مدارکش. شیخ جواب میدن ففیه ان الاصل، اصل استصحاب، اذا کان مدرکه غیر الاخبار، غیر اخبار کیه؟ و هو الظن النوعی الحاصل به بقاء ما کان علا ما کان. بریم سراغ بنا و غلا، بریم سراغ ظن نوعی. خب دوستان، این کلمه ظن نوعی زیرش یه خطی داشته باشید، من میخوام یه نکته بعدم بگم در موردش. لم یکن اشکالون، اول اصلش بخونیم بعد نکته اضافی. اگر بریم تو چارچوبه غیر اخبار که میشه ظن، ببینید چارچوبه غیر اخبار که میگیم، خب ما عبیرون میدونیم اجماع که نداریم، میریم سراغ چی؟ بنا و غلا. از این ورم که دیگه تصریح میکنه که غیر اخبار نتیجهش زنه، دیگه این واضحه که رفته سراغه بنا و غلا. خیلی لم یکن اشکالو فی ان الظن، دقت کنید داره تقریر به زن حاصل از بنا و غلا، نتیجه استصحاب اقلائی چیست؟ ان الظن بالملزوم یوجب الظن باللازم. تمام شد. ولو کان گرمه، نه مشکل ندارم. نه من مشکل ندارم. نه من اون مال سردردم بود، اون سرمایه. الان من صبح می اومدم مدرسه حاج آقا موسا، سحرم می اومدم بعد نماز صبح درسم شروع می شد اونجا، فکرم کفای اصول عملی هم داشتم، می اومدم تو سرما، می اومدم از ماشین پایین، جورابم پام نیست، دکمه هم باز. بعد این آقایون رو که چرا ایتواری گذارم گرممه. بله اون موقع اینطور بودم، الان نه، الان اصلا بعد این کرونا، از کرونا پارسال تا الان اینطور شدم، خیلی سرمایی شدم، خیلی دوباره زمینگیر شدن. واقعا من لذا گفتم تعجب میکنم اینا که منکر کرونا، خوی زمینگیرمون کرد واقعا زمین. حالا من کار دارم اسمش چیه، اما واقعا زمینگیرمون کرد. هی من تا خودم ندیده بودم. واقعا میگم زمینگیر کرد. من اون بار اول 28 روز تو پیک بودم، پیک اوج درد و بیماری. تو این بار دوم 6 روزشو پیک بیماری بود. خونه بودم، البته دکتر بیمارستان نرفتم، هر طور کار کردن. هفته سوم هم ریم درگیر شد حدود 35%، هم قلبم، دریچه های قلبم نامنظم کار میکرد. دکتر که رفته گفت که اون موقع هنوز انقدر ما اطلاع، گفت که داشتیم مواردی که مغز، مواردی که قلب، یعنی این کرونا اثر داشته رو این دو جا هم غیر از ریه. و من این همین این 6 روزی که تو اوج درد بود، شرایطم بد بود، همین دور اخیر من قباترم بود، لباده هم تنم بود، دو تا پتو هم روم بود، خدا میدونه فکم به هم میخورد. من نماز روز اول و دومم رو بعدن دوباره قضا کردم، خونده بودم، اما واقعا نه هوش و حواس داشتم، نه استقرار داشتم، میلرزیدم. خیلی حالا من بالاخره سنم بالاخره 2 سالم خونید و دیدم خیلی مریضی، سرما خوردم، آنفولانزا گرفتم، این نبود. حالا شاید یه آنفولانزای به قول آقا H1N1 یا یه چیزی هست، بالاخره الان یه چیزیه که او قبلنا نبوده واقعا. و به نظر من مسئلهش فقط مسئله تقویت بنیه و اینا هم نیست، چون بالاخره تو جامعه آماری موجود ما آدمایی داشتیم، من میشناختم حداقل آدم اینطوری که ورزشکار بوده، بدنش قوی بوده، بالاخره کسی که روزانه به صورت منظم هفتگی منظورم ورزشکار عادی که ورزشکاری که تو تیم حرفه‌ای کار میکنه، جمله‌مو کامل کنم، یه دقیقه شما فکر نکن من جسارت به شما میکنم، ناراحت نشو آقا، ناراحت باش، بله لذت چه میبری با هم دیگه، هیچ قصه ای نداری. فقط نه، یعنی کسی که زیر نظر پزشکه، پزشک دارن چکش میکنن، بالاخره اینا سیستم دارن، آزمایش های مختلف، یه ذره دست بره چون پول خرجش کردن اینو، این نباید به این بره به این راحتی، این طوری هن اینا دیگه، این تجاری به قصه نگاه میکنن و نه اپا مرد بعد اوهر آدمی داریم که به ظاهر خیلی هم بهش نرسیدنه، خیلی هم اصلا فقیر بوده، خیلی هم میشناسم باز آدمی طوری از جهت کهولت سه و از جهت وضعیت مالیه نه خیلی خوب که بگی مواد مغذی، نمیدونم سیستم غذایی خوب، و نه به نظرم میاد حتی یه ریشه ای بیشتر از این امور اکتسابی، یه چیزی به ژنتیک آدمی، چیزی اینطوری باید یعنی حالا به قول شما میگید سیستم ایمنی، سیستم ایمنی اکتسابی، نه اکتسابی به این معنا که مثلا با دارو تقویت بشه یا با مثلا یه دوره طولانی تحت رژیم غذایی خوب مفید، حالا چه به سبک سنتی از شیر ارده گرفته، چه به سبک جدیدی از انواع گوشتیجات گرفته، نه انگار یه چیز دیگه ای هم این وسط وجود داره. یعنی
ماسکی ندادم، رعایت نکردم تو این 2 سال، تقریبا 2 تا 3 بار حالا نمیدونم مثلا نرفتم تست بدم، نیاز نمیده، 2-3 بار نهایتا 4 بارم مریض شدم. حالا یکی به خاطر کرونا، آنفولانزا، نه مریض شدم چون نرفتم تست بدم،
نمیدونیم چیه،
من نمیدونم. این 3-4 بارم نهایتا 3 تا 4 روز طول کشیده،
مثلا خیلی درگیر
خواستم نبود، یکیش هم وسط محرمزون بوده،
عجب،
یعنی مثلا وسط روزه داری و مثلا 3-4 روز ما درگیر شدیم. ولی سه چهار بارم هر موضوعی تقریبا حداقل خودم و خانومم که حالا بچه‌ها که مثلا دیدید چیز نیست، ولی خودم خانوم این چهار بار درگیری، چهار بارش هم با هم درگیر شده. یعنی حس می‌کنم هر سویه جدیدی که آقای مثلا میگن آقا اومیکرون اومد، دلتا اومد، اینو بعد ما یه دور مثلا دو سه روزاشو می‌گیریم.
عجب.
ولی دو سه روز خب یه چیزایی به رعایتای به من سه که حس می‌کنیم مریض می‌شیم داره.
رعایت‌ها رو داره. نه میگم بستگی، من میخوام بگم باید مطالعه بشه بیشتر از این، به این راحتی نمیشه حکم کرد سرش، واقعا نمیشه حکم کرد سرش. یک کسی رو میندازه که نباید بندازه، یک کسی رو نمیندازه که انتظار عمومی اینه که مثلا این باید روی اثر کنه. میگم نمیم حالا چیه جانم، من خیلی هم قائل به نه خیلی هم قائل به این حالت بیخیالی نیستم، او برم خیلی هم قائل به نه اون حالت توهم توطئه‌ایه که الان ممکنه همرمونو بکشن و نمیدونم شیعه رو منقرض کنن و یا نه اونم نیستم. یعنی به نظرم میاد که باید ممکنه از این چیزا هم دخالت داشته باشه ها، یعنی اینطوری نیست که ما آره باید همه شو با هم خیلی معمولا اتفاقات این چنینی خیلی نیاز به بررسی جامعه آماری داره، نمیشه به راحتی در موردش به تصمیم رسید. من گفتم دیگه خدمتون، یکی از این دوستان ما که خارج از کشوره به من گفت که ظاهرا تو آمریکا یه عدد مثلا یک دفعه ای مثلا تو ظرف یه بازه زمانی کوتاه مثلا 48 ساعت یا چی مثلا حدود 10-12 نفر آدم که اینها کرونا گرفتنه. بعد اینا خب تست اینکه کرونا یه مسئله است، تست اینکه این کرونا نوعش چیه اون یه تست دیگه ایه، ظاهرا باید توالی ژن‌ها رو بررسی کنن و یه کارهایی انجام میدن. رسیده بودن میگن که این 12 نفر اومیکرونه و خب اومیکرون ریه رو درگیر نمی‌کرده معمولا یا شدید درگیر نمی‌کرده، هرچی اینا هم ریه ها دیگه از اینایی که مثلا تو سی تی اسکن سفیده دیگه و 12 تا هم رفتن به بله لفاء الله پیوستن. و بعد اینا یعنی علامت کشندگیش دلتا، تست توالی ژنش اومیکرونه. بعد این دوست ما میگفت که اگر این اثبات بشه معناش اینه که حالا هفته پیش تقریبا چند روز پیش زیاد سم شب پنج روز شد یادم نیست دقیق چقدر پیش به من گفت این رو کمتر بیشتر شد چرا پنج روز پیش بیشتر نه. گفت اگر این اثبات بشه که دنیا دوباره میره توی همون حالت دوباره مثلا قرنطینه و همون دغدغه‌ای که اولش بود، چون سرعت شیوع این اومیکرون خیلی بالا، کشندگی دلتا خیلی بالا، اینو با هم ترکیب بشن یه فیلم هالیوودی دوباره در میاد ازش. بعد حالا دیدم که دیروز یا پریروز آمریکا چقدر از پروازاش کنسل شده و شروع شده، یعنی او قصه دوباره میریم سوپر جان. بله میگفت که یک کسی بود این بله ولش کرد حالا بسید درست گفتن سوپر جام یاده گفتنم. بله مسابقه ای بود، مسابقه سگها مسابقه گذاشته بودن و اینا. بعد یکی از این بله هم محله‌ای های ما فرض کنید مثلا از این اومده بود و این هم سگش رو برده بود تو مسابقه، این سگ همه رو زد رسید قهرمان شد، رفت قهرمان سوپر جام با یه سگ آلمانی گذاشتنش که دیگه اینجا دیگه قهرمان قهرمانان در بیاد. بله سگ آلمانی هم شبیه این مهاجران بود، سگ آقای پتی به لپاشو توی بله آره. خلاصه اینم اومد و یه جا تمامش کرد و قهرمان شد دیگه. بعد حس مصاحبه میکنن مثلا مسابقات اسبانی یا اینا، اسمتون چیه؟ مثلا اسم اسبتون چیه؟ هست شخصیت دارن حیوانات؟ بله. بهش گفتن که خب اسمت چیه؟ گفت که مثلا فاخر حزباوی. بهش گفتن که خب اسم سگت چیه؟ گفت والا ما بهش میگیم پاکوتا، اما فارسا بهش میگن تمساح. معلوم شد سگ نبوده ای. حالا حالا خب یه ای سوپر جاما هم بعدا ممکنه برای ما پیش بیاد.
گفت که یه جوری که من هست میگفت که این سگ نبوده،
چی
بود؟
سر شما شماره چهار داده بود. بله بله عرض کنم خدمت، اون گربه بود البته. در مورد گربه هم داریم. بله گفتیه جانم. نه اینو نمیشه چخون. گفت بابا این گرب، این گربه این بله موهاشو با چار زدن. گفت معتاد شد اینطوری لاغر شد و الا این. عرض کنم پس لم یکن اشکان فی ان الظن بالملزوم یوجب الظن باللازم ولو کان عادیا. تو بنا عقلا ملازمه عقلایی برقراره دیگه، کار نداریم که لازمش عادیست یا شرعی توضیح داریم. ولا یمکن حصول الظن بعدم لازم. خب این لا یمکن داره کیو میگه؟ این دفعه اصل اون برا میخواد بگه آقا ما میخواستیم یه اصل عدمی هم تو نایه لازم پیاده کنیم. ایشون میگه دوتا ظن که یه جا جا نمیشه، هم از یه طرف ما ظن به وجود داشته باشیم، هم از یه طرف ظن به عدم. اصلا سقرویان دو استصحاب این چنینی به وجود نمی آید. لا یمکن حصول الظن به عدم لازم، اصالت عدم بعد حصول الظن به وجود ملزوم. ما این طرف از کانال ملزوم ظن حاصل کردیم، بعد اولا بگیم یه اصل عدمی جاریه تو تام استصحابه. میگه اصلا این تعارض سقرویان محقق نمیشه با نسخه استصحاب ظنی. کیفه ولو حصل از زن و بعدم لازم اختزا از زن بعدم الملزوم. اختزا خوبش میخوره به زن بعدم لازم ها. اختزا از زن و بعدم لازم از زن نه بعدم الملزوم. تمام شد. فلا یؤثر فی ترتب اللوازم شرعی ایزا. پس اگر این اشکال درست باشه ما امکان دو استصحاب این چینی نداریم حتی توی امور شرعی. مشکل دیگه فقط تو عادی و عقلی نیست. خب این تا اینجا تمام، اینم واضح. نکته ای رو من بهتون بگم دوستان، فقط قصه کار اینجاست. یاداوری کنم، یادتونه اونجایی که داشتیم تعریف شارح مختصر و اینا رو بر استصحاب میخوندیم، بعد شیخ گفت اینا تعریفایی که مبتنی بر استصحاب حاصل از بناء عقلا و ظنه. بعد جلوتر اومد شیخ گفت اینا ظن و شخصی گرفتنه نه نوعی. بعد خود شیخ گفت لا یعقل اگر استصحاب بخواد از بنا عقلا هم بیاد ظنش نوعیه نه شخصی. مفهومه دارم چه عرض میکنه؟ خود شیخ رفت سراغ ظن نوعی، اما به اونها گفت شماها ظنی رو که تقریر کردید ظن شخصی. خب من چرا این جمله رو یادآوری کردم؟ عبارت نه، شیخ گفت نوعی باید باشه اما اونا شخصی گفتنه، درست شد؟ حالا عبارت تقریری که کرده لم یکن اشکالون تا آخر پاراگراف، این انسب و اشبه به ظن شخصی تقریر شده، اما تو صدر عبارت اصطلاح شده ظن نوعی. اینو حواستون رو بدید. قبلا براتون گفتم ظن نوعی اصلا سنخش حالت نفسانی نیست. ظن نوعی مثل حکم عقلائه، اشبه به حکمه. یعنی چی؟ یعنی عقلا میگن آقا وقتی الان مقتضی داره پس هستش، ابقى على یقینک، درست شد؟ ولو الان تو سقع نفس منم ظنی حاصل نباشه. بعد این تقریری که لم یکن اشکالون که داشتیم میگفتیم بیشتر اشبه به ظن شخصی بود. میگفتیم وقتی از کانال ملزوم ظن به وجود ایجاد شد دیگه نمیشه مستقیم از یه کانال دیگه مثل اصل عدمی ظن به عدم ایجاد بشه. اینا اشبه به اینکه، یعنی تو سقع نفس من دوتا ظن متناقض در آن واحد شکل نمیگیره که بعد توضیح شاید محمدی میشه، اما حرفای منطقی که نقیض زن وهمه. وقتی یه طرف ظن داری یعنی یه طرفشو وهم داری، نمیشه که دوباره همون ورشم ظن داشت باشیم. این تیپ حرف زدن ها برای ظن شخصی خوبه به نظر میاد، که حالا شیخ هم نه اینجا داره تفسیر کلام قوم میکنه، کار به خودش که نداره، قبلا هم گفته قوم سیستمشون بیشتر رفته به سمت ظنه شخصی، فقط اون موقع باید این کلمه ظن نوعی که بالا اومده یه تسامح بدونیم. تسامح یعنی شیخ مبنا خودشو آورده وسط کار یه لحظه. پس این دوتا با هم جمع نمیشن. این هم یه نکته تمام. خب بریم جلوتر. شیخ میفهمد اصلا اناته های اقلایی با این فرق داره. سیاق عبارت ببین چه جور داره میگه، عبارت رو ببین، عبارت میگه که وقتی من زن ملزوم رو زن بلازم پیدا میکنم دیگه، این خودش مهم شخصیه. بعد نه میگه خب وقتی این به وجود اومد دیگه نمیشه اول زن به عدمش پیدا بشه، این ادبیات مال زن شخصیه. اگه کسی بخواد اقلایی حرف بزنه اصلا اینجا باید بررسی کنیم چه جوری زن به ملزوم زن به لازم رو اندل اقلا تولید میکنه.
چرا؟ به خاطر ملازمه مثلا در سری اولی میگه که اگه زن مردم ایجاد شه زن
به لازم میاد، صرف ملازم میتونه کارو بکنه ها، همه جا
ملازم باشه.
نه ملازمه ثبوتیه یا اثباتی بحث داره، این ادبیاتو برای حکم اوغلا به کار نمیبره. اینطور به این راحتی در مورد زن نوعی کسی حرف نمیزنه. کردم حرف بزنه دیگه نمیگه که وقتی این ور زن او ور نمیاد. حالا اصراری هم نمیگه اشبه عبارت من تبیه کردم انسب و اشبه به زن شخصی جانم
زن و خرافشون طرف نمیدن دیگه. وقتی تو لازم زن نوعی باشی، تو منظور نه زن نوعی باشی، تو لازم زن به خرابش
نمیدن. بله بله بله. ملاک اغلا چیه؟ ملاک اغلا چیه؟ مگه همین الان جانم؟ خدا؟ اینطوری نیست. زن به خلاف میخواید نوعی معنا کنید یا شخصی معنا کنید دوباره؟ خب وقتی میخواید نوعی معنا کنید فقط در کجا میتونید یه حرف این چینی بزنید؟ تو اونایی که تطابقت علیه آراء و لغلا، تو موضوعات پایین دستی ولو ما میگیم زن نوعی به ای داریم، اما میریم یه جای دیگه میبینیم بقیه جور دیگه حرف میزنن. اینطوری نیست که، ببینید واضح نیست، نمیخوام بگم غلطه، مسئله وضوح نداره، لذا تعبیر کردم اشبه و انسب به ای عبارت شخصیه. سیاق عبارت شخصی و اینطوری معمولا اصولی این توضیح میدن. مثلا این ترکیب بند عبارت رو شما تو جای مختلف سرچ کنید در مورد زن شخصی که صحبت میکنن اینطوری حرف میزنن. خود شیخ هم قبلا در مورد زن شخصی که صحبت میکرد اینطوری حرف میزنن. زن نوعیش اصلا پیچیده است، ما هم اینقدر تا حالا در موردش کار نکردیم که الان یه دفعه شیخ از آسمون با زنبیل در مورد زن نوعی سخت اینطوری بندازه پای برامون، حزم نمیشه. یکم عبارت دست انداز داره. بعد میگم داریم تفسیر کلام اونا میکنیم، اونا که اصلا دوباره زن نوعی نرفتن به قول خود شیخ در اول رسائل استثنا، اونا همه رو سیستم زن شخصی رفتن. چه خب
درسته،
درسته عبارت دو. فقط کلمه زن نوعی یکم گیر میکنه.
یعنی ممکنه مثلا آرا و غرا تطابق داشته باشه به زن منظوم و آرا و غرا تطابق داشته باشه به زن به عدم لازم.
آه 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 ممکنه. میدونیم از کجا؟
یه غرا دیگه میگم.
مگه الان ما این همه احکامی که داریم میگیم اینا حکم اغلا به ما اغلا هن مقابل ندارن؟ دارن دیگه. با شما براعت خوندید تو رسائل گیر کردید سر مسئله تعارض بین وجوب دفع ضرر محتمل با وجوب با قبح عقاب بلا بیان، به این دوتا اگه حکم اغلا به ما اغلا بودن تعارض میکردن. حل کردیم، اما تعارضش سوال شد.
تمام
خب این میشم همون دیگه، خواهی ماله بکشیم خب بریم دیگه تا تهش میریم. راحتی نیست زن نوعی وقتی میگیم حکم و غلاله. ببین شما یه بار زن نوعی میاد بندش رو از حالت شخصی قطع میکنید، میگید زن نوعیه، میگید زن نوعی یعنی چی؟ میگید یعنی که همه اوغلای حکم این زن براشون حاصل میشه. بعد میگه خب برای من حاصل نشد، یعنی من جز اوغلا نیستم. میگه نه، تو الان به ماهو و عاطفی بودی، به ماهو و چی بودی، و الا اگر واقعا تعریه کنی خودتو از همه خیوس بعد دوباره فکر کنی بله حکمو میکنی. لذا اصلا مسئله زن نوعی و زن نوعی یعنی حکم و قلائیه، نه حالت نفسانی، چون ما حالت نفسانیمون تابعه هزار تا جنبه میتونه باشه. اینطوری خب اگه اینطوری توضیح دادی بعد ای اقل اگه کم قلیزش کنی فقط میشه العدل حسن و از ظلم و قبیه ها. چی دیگه باقی نمیمونه توش؟ احکام نوعیه یا اقلا دقیق فهمودید؟ طور میشه. بعد بر علیمون هم استفاده میکنن ازش ها، مخصوصا با سیستم های جدیدی که متاسفانه فقه دارن اقلا محور میکنن، بخاطر اینکه حوصله فحصوی از ادله نقلیه رو ندارن، هی دارن مسائل جدید میکشونن به احکام اقلا و با اقلا و منطقه الفراغ و ما شئت فعل به. فردا یک کسی میاد پیش ما میگه حکم اقلا به ما هم اقلا الان اینه که حجاب کذاه، حالا بیا خر بیار بخاری بار کن. زن نوعی اینه، میبرنشون توی وادی ها. خیلی مسئله خطیر و دامنه داریه. شما خوشمون میاد از احکام نوعیه یا اقلا بگم بله اونا قدیمی ها زن شخصی لا یا بابه، او سیستم داشته، نمیگم درسته، سیستم قابل دفاع داشته. اینی که ما میگیم ما خودمون از قیود اونا رها میکنیم، اما معلوم نیست با چه قیود و حدودی میخوایم بریم جلو. فردا خودشو ابطال نکنه یک دفع. خیلی پیچیدگی اینجا وجود داره. قصه اوغلا قصه آسونی نیست. قصه اوغلا فردا یک کسی مثل عبدالکریم سروش در میاد، همه حرفایی رو که ما می‌خواستیم بزنیم به نفع خودش مصادره میکنه. میگه آقا مگه من نگفته بودم روز اول شارع فقط احکامش در عبادات دین تقلید چیچ و همینطور میره دیگه، عبادات معاملات نه. شما گفتید معاملات نه، شارع حرف داره معاملات احکام الهیه. یه خاله بودیم کجا رسیدید آخر قصه؟ همه روزه ها رو خوندید، آخرش به کجا رسیدید؟ آخرش به کجا رسیدید؟ آخرش الان رسیدید به این که میگید آقا اینم اخلاقیه، اینم ادله امضاه. ادله امضا یعنی چی؟ یعنی دارید ادلتون رو برمیگردونید به احکام اخلا. بعد نتیجهش این میشه که شما در جایی که نس ندارید همین که اقلایی و عدم رد کفایت میکنه. میخوای همون پیانی فقط چون عقل من گفت اشکال داشت، حالا که شما گفتید اشکال نداره. از این جور مقالطه و شبه مقالطه ها زیاد میشه اون موقع. یه من چه گفتم؟ من گفتم بابا اون معاملهی که شما با عقیم و صلات میکنید با اون میگیم شرعه، با اون میگیم تقلید. حالا اون اینا رو با ای زبون میگه. میگم اون قسمتش اقلایی. حالا فقط خب میگم حالا معلوم نیست.
حالا اون کلیات نمیشه گفت هست، نمیشه گفت نیست. آره این معامله کی میافته؟
هر نرفتیم تو کارش. این نگاه غلطه اصلا. شما الان مکاسب دارید میخونید. شیخ کجای مکاسبو داره با حکم اوغلای حل میکنه؟ او از کجای مکاسبو داره به خاطر فقدان دلیل میره تو اصول عملیه؟ تو شیخ نمیگه اوغلاییه، نمیره تو اصل عملی. پا با چی داره حل میکنه مسائل؟ با عدله اجتهادی. جا به جا رو خوندید. اینطور نیست که ما فقدان دلیلی ما کار نمیکنیم. یعنی کار نکردن مای متشرعه داره ایجاد معضل میکنه فراشاره، چون او گفت بابا این سیستم دو تیکه‌ایه، علینا القا اصول علیکم ان تفرعوا. او قسمت علینا یک دم داره کم رنگ میشه.
از آخه بعد یه اشکالی هم که میگیرم اینه که این داده های اقتصادی که مثلا تو اسلام هست اینا مال سیستم اقتصادی اون زمان الان سیستم اقتصادی مدرن دولت
هم قبول دارم اشکال وارده
اینا باید هم
اشکال وارده. داده های اقتصادی تفکیک کن سیه داده های اقتصادی یعنی داده های اقتصادی در قرآن و اطرت یا داده های اقتصادی یعنی فراورده هایی که از قرآن و اطرت در کتب فقه ها اومده.
منابع اولیه مثلا
ما اصلا منابع اولیه کار کردیم، ما الان داریم منابع اولیه کار میکنیم سید، ما الان سیستم درس خوندنمون چجوریه غالبا چجوریه؟ میایم کتاب مکاسب شیخ رو میکنیم محور درس خارج، مثلا دیگه درس خارج برات اینجا مونده دیگه، میذاریمش محور درس خارج، بعد شروع میکنیم به حواشی، یعنی شیخ میشه بیس کار حواشی به شیخ، بعد ما هم حاشیه تو حاشیه میزنیم، بعد جنب بندی میکنیم، ما که مستقیم با قرآن اطرت کار نمیکنیم. ما الان وقتی میشنویم بیت کوین، وقتی میشنویم نمیدونم اتریوم ارز دیجیتال، ما چجوری حلش میکنیم؟ ببین الان سیستممون چجوریه؟ یا میبریمش توی بنا و غلا و دفع ضرر محتمل و عرف و عرف متصل و عرف غیر متصل و یا یک چیزا رو میکیم؟ اما تا حالا کسی بلند شد رفت بگرده ببینه تو عدل چیزی هست که شبیه بیت کوین باشه؟ خب بدیهیه که نیست، این خلاف اعتقاد کلامی و دینی ما بوده. ما میگفتیم کل ما یحتاج الی البشر شاره گفت
برای
اصول عمل هم آخر خطه قبول، ما میگفتیم کل ما یحتاج الی البشر تو ناحیه سعادت شقاوت، نه کل ما یحتاج الی، یعنی الان شاره مثلا فیزیک کوانتوم گفته قاطی نکنیم، کل ما یحتاج الی تو محدودی دین شاره گفته، همون شاره ای که در مورد بیع و اجاره و جعال حرف زد الان در مورد تجارت الکترونیک با حرف بزن. هیچ ارتکاز هیچ فقیه نبود که بیع و اجاره و جعال رو بلند شو با عقل حل کنه قدیم. خب اینم همون این مصداق دیگه ای اهموناست، پس اینم باید تو ادله چیزی براش باشه. کی گفته باید باشه؟ عقلمون میگه، کلاممون میگه، قاعده لطفمون میگه، مصیبتمون میگه باید باشه. خب ما نمیریم کار بکنیم، رفتیم کار کنیم؟ نه. بعد ای اصلا کار دیگه ای میطلبه، یعنی ما بعد از ما بریم تو منابع، منابع اولیه، یه پایش جدید، ای بسا یه چیزی به کار ما بیاد رفته باشه تو فلان باب فقهی، یکی دیگه رفته توی باب دیگه، چون اصلا موضوع جدیده، خیلی قصه عوض میشه. حالا من آقا اصلا من خیلی آدمه، نه من نگفتم بالا، آفرین بریم تو میدان عزیزم، اصلا من با شما، من و شما سید یه دقیقه اجازه بده رو زمین، طرف مقابلت که غربی پوزیتیویستی، اون میگه من با تجربه میرم جلو، تو میگو تو از اول صراط هزار سالتی بودی که من با کتاب و سنت میرم جلو، برو با کتاب و سنت تکلیف اینو معلوم کن. حالا من و تو لایک، اینا همه متدین، یه بار بیا ما اینو تا ته بریم، اگه نبود داد بزنیم بگیم نیست دیگه نرید. هنو هیچ کدوممون نرفتیم، هیچ کی نرفته، یعنی یه عده مثل ماها میگیم، یه عده‌ای که ماهای خیلی متسنتگرای نهادگرا میگیم نه اعتقادات دینیمون میگه باید باشه، او میگه بابا باید یا نباید کو، یه عده ای بریمون میگن نه دین گفته، بعد میگیم کجا گفته، میگه به خاطر فلان و فلان و سیره و متشرعه و سیره معاصر و دفع ضرر رو نمیدونم، یه مش از لا حرج و اختلال نظام رو میبندیمش پرونده شه، یه عده ای طوری میگیم یه عده ای طوری، دوتاش هم طریق غلطی، یه عده نشستن فقط دارن میگن نه هست، خب کو امامزاده که مراد نده کسی دخیل نمیبند، او عده ای هم که میگن هست دارن با لا ضرر رو اختلال نظام قصه رو حل میکنه. بعد وقتی اینطوری کار کردیم عبدالکریم سروش میاد سراغ اینا میگه خوی همه حرف من بود که، خب منم گفتم عقلاییه عقلیه، شما فقط من چون من گفتم شوتم کردید بیرون از ایران، خب شما هم دارید همینه میگید، شما هم بیاد پیش من. اینطوری میشه، طریق صحیح چی بوده؟ برگرد حالا معرفتی اینه میگه تو قسمت حقوق هم این قسمت حقوقشه که من دارم میگم، قسمت حقوق و فقه. ایشون یه دوره‌ای تو فضاهای معرفتی بود، یه یواشاش اومد پایین تا رسید به اینجا. اشکالشو دارم میگم. لذا این کار میخواد، ما کار نکردیم، چون کار نکردیم، واقعا کار نکردیم، کار رو منابع نکردیم. منبع خونیمون ضعیفه، به شدت ضعیفه.
یعنی چی که معمول هستش که شاید در معاملات این چیز تعبدی اضافه نکرده
خب اینه باید مثلا همین حلای حرف آقای دقیقه اجازه بده بود میگفتم اصول کلام محور، اصول فقه محور. پس بریم فقط ببینیم واقعا ما الان بالاخره تو کل معاملات یه 1000 تا روایت داریم یا 500 تا روایت، بریم بخونیم ببینیم چه خبره، کی به کیه. نگردیم دارم اخباری میشم تو این تیکه. نه اخباری نمیشم، اتفاقا تا ما دستگاه استنباطی نداشته باشیم، موضوع شناسی نداشته باشیم، بعد سراغ ادله نریم، نمیتونیم کاریو پیش ببریم. یعنی با مدل اخباری گری که فقط بریم روایت بخونم قصه حل، او فقط تبرک بهمون میده. روایت خوندیم الحمدلله، میذاره رو چشم، که فایده نداره. اجتهاد میخواد. این معنای مدل امام، امام میگه اجتهاد فقه جواهری، اما با شناخت عنصر زمان و مکان. هیچ جای فقه شما نگاه نمی کنید که امام بیاد مثلا امام بگه آقا بلاد کبیره حقا اختلال نظام پیش میاد پس درسته. امام بگه بریم رو ادله ببینیم میشه یا نمیشه. نمیشه، من ولی فقیهم اما بلاد کبیره نداری. من ولی فقیهم، من یادم دیگه اینا میرفتن تا 25 30 کیلومتری چاهای نفت اطراف اهواز ماروزو که میشه همه با بلند میکشیدن میو کسی رو سفر امام زیر بار نرفت. اینا بلند میشدن با اتوبوس میموندن تا تو شهر، موقع اذان دوباره برمیگشتن. هیچ وقت هم نگفت اختلال نظام رو حل کنیم و مثلا اینطوریش کنیم. الان آقا سر قضیه یه چیز همینطور، آقا میگه آقا بمب اتم شرمنده مطابق با عدل غلط. حالا شما بیا 1000 تا باب مصلحت باز کن که اگه این کارو میکردیم بابا ما یه بمب اتم میساختیم. الان اینا جرأت داشتن جیک بزنن، جیک و جیکتونشو با هم میکشیدیم بیرون.
فقط مملکت
آه هیچ رفتی مصلحت نداره. نه 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 بارها هم دلیلش آقا فرموده، آقای شبزاد تقریر میکرد با آقا صاحب آقا اینا رو بخون. خواهم بگم بعد ما نه کار نکردیم، خودمون هم داریم میشیم مثل این مکله ها. ما عمامه سرمونه، اونا ما هم داریم میشیم مثل مکله ها که فکر کنیم همه چی بخاطر مصلحت داره میره میاد. بعد یواش یواش میگیم پا آقا هم مصلحت سنجه، نفلانی هم مصلحت بیه، امام هم مصلحت سنج بوده. خودمون با دست خودمون رو شاخهی که نشستیم داریم، شاخهی که نشستیم روش همه این بزرگان قرآن و عطرت و اهل بیت بوده، کار به اینجا رسونده، بعد داریم میبریمش. خودمون هم حواسمون، این خیلی خطرناکه. من نمیگم من کلیشو دارم میگم، میخوام از این حرف یه نتیجه بگیرم. نتیجه اینه که باید کار کنیم. آقای متحری خدا رحمتش کنه ببینید تو نظام غزن چه کار میکنه، میره یه سری ادله رو میاره میگه آقا این دلیله رو اینا گذاشته تو مستحبات و فضائل اخلاقی روایات. کی گفته این روایت اخلاقیه؟ اصلا مرز بین روایت اخلاقی روایت فقهی چیه؟ کی گفته این آیات اخلاقی هست این آیات فقهی هست؟ کی گفته؟ از کجا اومده این؟ آقا من ملاک فی تفکیک بین این دو باب همینگه به دردمون میخوره. بعد درش میاره باش 10 تا مسئله تو مطالعات زنان و حقوق زن حل میکنه باش. اصلا نمیگه زن باید ببریمش توی فلسفه انسان شناسی و نمیدونم تحقیق هویت جبروتی و لاهوتی انسان عرفانی و فلسفی، یا بیاد بره رو کف میدون بگه نه باید با یه چهار تا قاعده عقلی و عقلایی و اینا حلش کنیم. نه قشنگ میره دلیلش میاره استنباط میکنه مثل یه فقیه. اما برای مسئله ای که عروض نبوده امروز پیش اومده دلیل پیدا کرده تو ادله. من میگم این راهه. حالا تازه آیه متعالی ممکنه نرسیده باشه کل کارو فحصو یس انجام بده، ای بس اگه یه حر عاملی پیدا میشد، بلکه یه شیخ صدوق و شیخ طوسی و کلینی پیدا میشدن که کل روایت ها رو پایش میکردن، امروز یه جلد دیگه ای به تهذیب اضافه میشد، یه باب دیگه ای به وسائل اضافه میشد. میشد اسمش چی؟ میشد مثلا اسمش ارز دیجیتال. بریم آقا کل آقا نمیخوام مزان ادله ای که میتونه مناسب ارز دیجیتال باشه یه بار پایش کنیم بیاریم بذاریمشون اینجا که حداقل وقتی میخوایم کار کنیم فحصوی اصلمون کامل باشه. چجوری الان شما میخوای شک بین 3 و 4 استنباط کنی میری کل ادله ای مسئله رو میبینی، میخوای شرکت مفاوضه و عنان استنباط کنی میگه آقا وسائلش همه روایتش جمع کرده 8 روایت بعد میبینی جمع بندی میکنی. این اتفاق نیفتاد. آقا الان مسئله خدمتون عرض کنم مسئله رحم اجاره ای نطفه رو میکارن تو رحم یه زن دیگه ای. چرا؟ چون این زنه مثلا دیگه سنش زیاده نمیتونه بارداری رو تحمل کنه، یا بیماره، یا مثلا مریضه، یا بلایی سرش اومده نمیتونه، خطرناکه. تخمک رو از زنه میگیرن، اسپرم رو از مرده میگیرن، تلقی مصنوعی میکنن، میکارن تو رحم یه زن دیگه. حالا این بچه ای کیه؟ تتقضى النطفة من جسد فلان امرأة، تخمک از این امرأة است، اسپرم از این مرد است، سگانه هم که تا حالا نداشتیم. بعد ما اینجا میخوایم با چه حلش کنیم؟ خود زود میریم تو فقدان دلیل. خود نه بریم بابا بیریم که ارث داره چی داره چی داره حکامش بیاریم. حالا خیرن انشاءالله. فقه مظلومترین علم الان و بیشترین کارو داره الان، چون اعتقاد داریم فقه اداره اجتماع رو، اداره زندگی بشر رو به عهده داره، نه فلسفه به عهده داره، نه عرفان به عهده داره، نه عقل. اونی که اداره اجتماع رو، اداره زندگی بر دوششه بنابر آموزه اهل بیت ما، فقهه. پس باید کار کنیم. خدا به خیر بگذارونه. جواب خدا رو چی باید بدیم نمیدونم. به خودم اول میگم، حالا به شما.